ما دعا عنا صلى الله من الآن إلى كلام منتهي شد بإنجا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه حاصل مطالب سابقه را عرض می‌کند. ایشان ادعا فرمودن به این که استصحاب عدم حجیت جاری نیست، چون خود شک در حجیت موجب این می‌شود که ما قطع به عدم حجیت بدانیم. صاحب کفایه بر فرمایش شیخ رضوان الله علیه اشکال کرده بود. حاصل اشکال ایشان در حقیقت دو تا اشکال است. اشکال اولشان این است که حجیت از احکام وضعیه است، همونطور که مستحضریم، و جریان استصحاب به بیش از این که حکم باشد و مربوط به شارع باشد چیزی دیگری نیاز ندارد. همونی که استصحاب در مواردی که حکم فرعی مشکوک باشد در بقا او استصحاب جاری میکنیم، در احکام تکلیفیه چنین است، در احکام وضعیه ما میتونیم استصحاب جاری کنیم. پس موارد جریان استصحاب اختصاص ندارد به احکام تکلیفیه بالخصوص، در احکام وضعیه هم میشود، مگر اینکه حالا مبناً بگیم اینجا مبنای صاحب کفایه با مرحوم شیخ که احکام وضعیه را تعبیر میکردن به این که اینا امور انتزاعیه و جعل استقلالی شرعی ندارد. اون حالا مطلب دیگریست، ولی علی عالم حکم است. حالا ولو این که جعل مستقل نداشته باشد، مجبول به جعل منشأ انتزاع باشد، اما اون به هر حال موجب نمیشد که ما بگیم حجیت حکم نیست. پس حجیت حکم است، لیکن حکم وضعی. و شما اون چرا که در باب استصحاب لازم دارید این است که باید مستصحب یا خود او اثر شرعی باشد یا اینکه موضوع باشد برای اثر شرعی، و اینجا خودش اثر شرعی است، یعنی خودش حکم است، ولیکن حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی. پس بنابراین از این نظر ما گیری نداریم در اجرای استصحاب. اشکال دومی که دارن مرحوم صاحب کفایه بر شیخ رضوان الله تعالی علیه ما این است که می‌فرمایند بر فرض هم ما بگوییم که باید غیر از حکم وضعی بودن اثری داشته باشد، ما حرمت تعبد را اثر قرار میدیم. نهایت حرمت تعبد هم اثر است برای شک در اصل حجیت و هم اثر است برای استصحاب عدم حجیت. وگه نمیشود شیء واحد اثر باشد برای دو چیز، یعنی دو منشأ دارد این حرمت تعبد. یک منشأ او عبارت است از نفس شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت، همونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که شک در حجیت ما و مشکوک الحجیه مساوی هم للقطع به عدم حجیه. پس نتیجتاً حرمت تعبد داریم، چون قطع بعد موجیت داریم، اثرش این است که ما تعبد بر ما حرام است، نمیتونیم به اونچه که مفاد این امری است که مشکوک الحجیه است متعبد بشویم، حرام است تعبد بود. و همچنین میشود همین حرمت تعبد را اثر قرار بدیم برای استصحاب عدم حجیت. پس ما در اینجا شیء واحدی داریم به عنوان حرمت تعبد که امریست تکلیفی، یعنی این برفض تنزله، ما بگیم رفعیت کنیم از حرف اول، ما بگیم احکام وضعیه رو نمیشود ما حکم بدانیم که ما علیه مرحوم شیخ رضوان الله حکم مستقل و جعل استقلالی ندارد، مجبولاً به جعل منشأ انتظامشان که احکام تکلیفیه باشد. ولیکن اینجا این که ادعا کردید اثر ندارد، مرحوم شیخ رضوان الله فهمیدن اثر ندارد استصحاب، اولا جاری نیست، برفض جاری بشود اثر ندارد، فهمت خیر اثر هم دارد، اثر شما دست از حرمت تعبد. حرمت تعبد به مشکوک الحجه، این اثر از هم برای استصحاب عدم حجیت، هم برای چیزی که ما شک در حجیت او داریم که نتیجهش این بود که قطع به عدم حجیت پیدا کنیم، او رو تعبیر کنید به قاعده در مقابل این اصل. پس بنابراین قاعده کلیه در موارد شک در حجیت، لذا اصل محض کنیم به معنی قاعده است در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه، قاعده اولیه در جمیع مواردی که ما شک در حجیت شیئی بکنیم قطع و عدم حجیت اوست. چرا؟ چون حجیت عرض کردیم حجت داره چهار اثر است و اون آثار مربوط است به علم به اون حجت، یعنی حجت واصله، و حجت مشکوک وجدانن برای ما واصل نشده و چیزی که وجدانن واصل نشده باشد موضوع برای اون آثار محقق نشده است. اگر موضوع محقق نشده است نتیجهش این است که آثارم مترتب نخواهد شد. این حاصل دو اشکالی است که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ کردند. این اعاده به خاطر غرضی است که عرض مد نظر هست که میخوام بیان کنم، با اون این است که برخی از اکابر محققین مطلبی در اینجا بیان کرده اند در رد فرمایش صاحب کفایه، هم به وجه اول ایشان ایراد دارند، یعنی هم اشکال اولی که بر شیخ رضوان الله علیه کرده است و هم بر اشکال و ایراد دومی ایشان حرف دارند. لذا چاره‌ای نداشتیم جز این که اولا فرمایش مرحوم شیخ را عرض بکنیم، دو اشکال صاحب کفایه بر ایشان را عرض بکنیم تا این مطلب روشن بشود، چون نکاتی در اینجا هست که به هر حال دانستنش خالی از لطف نیست و بیفایده قطعا نیست. اشکال اولی که دارن این است که استصحاب همون طوری که مستحضرین از اصول عملیه است و واضح است که اصل عملی به طور کلی در جای جاری است که عمل در میان باشد. لذا در مظرف عمل وقتی دست انسان از به هر حال ادله کوتاه هست نوبت میرسد به اصل، و اون اصل جاری در مورد در حقیقت وظیفه و عمل شخص مکلف رو مشخص میکنند. پس بنابراین این که تعبیر میکنند به اصول عملیه، چون این اصول مرجعش به عمل مکلف است، برمیگردد به این که نتیجه این اصول این است که رفع حیرت در ظرف عمل میکند از مکلف. پس استصحاب از اصول عملیه است، در جایی که عمل در میان نباشد بحث از استصحاب معنا نخواهد داشت. این اولا. و همینجا یک نکته‌ای که مشهور و معروف است در السنه که گفتند اصول حکمیه اصول دو قسم می‌کنند، یکی اصول موضوعیه و دیگر اصول حکمیه. در اصول حکمیه عبارتی است مشهور، ولی از این عبارت مشهور بعضی‌ها توهم یک معنای ناصحیحی کردند، گفتن آقا اصول حکمیه در السنه مشهور است متوقف نیست بر اثر. این کلام در جایی است که خود اون حکم و معدا به نفسی از آثار باشد، نه اینکه اصلا اثر لازم ندارد. این حرف اصلا گفتنی نیست. اگر هیچ اثری نداشته باشد که مرتبط به شارع بشود، اصلا جریان اون اصل و اعتبار اون اصل معنا نخواهد داشت، چون این اصول باید یک به اصطلاح مواردی که جاری بشه یک ربطی به شارع داشته باشد و هیچ گونه ارتباطی به شارع نداشته باشد در حقیقت لغو است و دلیلی هم بر اعتبار چنین اصلی ما نداریم. پس این که تعبیر میکنند در اصول حکمیه در مقابل اصول موضیه لازم نیست اثر داشته باشد، یعنی معدای او که حکم است کفایت میکند، دیگه ورای اون حکم لازم نیست یک حکم آخری به عنوان اثر او باشد. و امکان این که در بعضی از موارد علاوه بر اون حکمی که معدای اوست ما یک حکم آخری را میتوانیم استفاده بکنیم، که ما که در مثالی که الان عرض میکنیم در بحث استصحاب طهارت خواهیم گفت که در اینجا ما احکام دیگری را مترتباً علل استصحاب که از اصول محرزه است میتوانیم استفاده بکنیم. علی حال این عبارت مشهورم موجب توهم این معنا نشود که ما در باب اصول عملیه، اصول عملیه حکمیه اثر لازم نداریم که بعد شما بگید که شما چرا دنبال اثر میگردید، لازم نیست اثر. نه، این حرف در جایی است که نفس معدا حکم باشد، ولی اگر معدا حکم نباشد هیچ کس این حرف رو قائل نیست به این که لازم نیست اثر داشته باشد. قطعا باید اثر داشته باشد تا تعبد به اون معنا پیدا بکند. شارع به ما و شارع اون چیزی رو میتواند وضع کند یا رفع کند که در دائره تشریع و وعاء تشریع قرار بگیرد. چیزی که خارج از وعاء تشریع باشد یا در وعاء تشریع از او خبری نباشد، جهل چنین چیزی اصلا معقول نیست. حالا بنابراین حجیت که صاحب کفایه ادعا کردن، کلام اول ایشان رو زیر سوال میبرن این بحث. حجیت گرچه از احکام وضعیه است، این رو قبول داریم، و احکام وضعیه هم بنابر رأی صاحب کفایه و منتبعشان مجعولن، نه به جعل تبعی و به جعل نه منتزع مثل مرحوم شیخ رضوان الله قائل نیستن، ولیکن حجیت یک وجود واقعی دارد و یک وجود تعبدی دارد. حجیت به وجود واقعی واضح است که مکررم عرض کردیم اثری بر او مترتب نیست. چرا؟ چون اثر بر واقع به ما و واقع اون بار نمی شود، برای خاطر اینکه ما مادامی که علم به واقع پیدا نکنیم و واقع برای ما معلوم نباشد و واصل نشود به ما، چگونه می توانیم ما بگیم اثر دارد؟ لذا در سابق عرض کردیم چهار اثری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرد، یکی از اونها منجزیت واقع بود، یکی از اونها معذریت در فرض مخالفت با واقع بود. این دوتا تا وقتی حجت واصل نباشد می توانیم بگویم منجز واقع است در فرض اصابه؟ خیر. یا در صورت عدم اصابه میتوانیم بگیم معذر است نسبت به واقع؟ خیر. پس منجزیت و معذریت که دو اثرند برای به اصطلاح حجت واقعی، مادامی است که متواصل بشود به مکلف. ما لم تصل حجت به مکلف معنا ندارد معذر باشد یا منجز باشد. حجت واصله یا حجت معلومه بگید اثر دارد. این دوتا اثر واضح است که مربوط به حجت معلومه است، نه حجتی که اعم باشد از اینکه معلوم باشد یا نه. پس طبع اولی و وضع وجودی اولی حجت به وجود واقعی این اثر را ندارد. اینا مال موقعی است که اون حجت واقعی برسد به دست مکلف. حالا بعضی از آثار این دوتا اثر واضح است مشروط است به علم به حجت، یا بگیم که اصلا علم جزء موضوع است در این آثار. دیروز اینجور تعبیر میکردیم، میتوانیم ما وصول را شرط بدانیم یا اینکه بگیم جزء موضوع باشد. پس بنابراین یک جزء عبارت است از واقع، حجت به وجود واقعی، دوم علم. یا بگید نه، حجت به وجود واقعی موضوع است، تمام الموضوع است، اما شرطش عبارت است از اینکه وصول پیدا بکند، فرق نمی کند. علی حال علم دخالت دارد در ترتب این دو اثر. یک قسم از آثار هست که اینها مترتب می شود بر نفس شک در حجیت. ما آثاری داریم که خود صرف شک در حجیت اثر اوست. مثل چیا؟ مثل حرمت تعبد به حجت. ما تعبد به مشکوک الحجیه، این موضوع چیست؟ خود شک در حجت تمام موضوع است برای حرمت تعبد به اون چیزی که مشکوک الحجیه است. فرض کنیم ما درباره خبر واقع شک در حجیت پیدا کردیم، فرضاً خود همین که شک در حجیت پیدا می کنیم موجب می شود که حرام باشد تعبد به او. حرمت تعبد حکم است، موضوع چیزها شک در حجت. همینقدر که شک حاصل شد دیگه نیاز نیست که چیزی دیگری اضافه بشود. اینم اثر است برای شک در حجت. و اثر دومی هم دارد. اثر دوم این است که حرام است اسناد او را به شارع. یعنی بعد از آنی که شک در حجیت شی پیدا شد، معدای او رو نمیتونیم نسبت بدیم به شارعی که بگیم شارعی چنین فرموده است. پس بنابراین دو تا اثر میتوانیم بگیم در اینجا داریم که موضوع این دو اثر عبارت است از شک در حجیت، یکی حرمت تعبد که عمل بر طبق او و جری عملی بر طبق او به عنوان وظیفه شرعی، دوم اسناد معدای مشکوک الحجه را به شارع مقدس. این دوتا هم اثر است، اما اثر موضوع این دوتا چیز آقا نفس شک در حجیت. همینقدر که امری مشکوک الحجه شد کفایت میکند که بگیم اولا تعبد به او حرام است، یعنی عمل بر طبق او، ثانیا اسناد معدای او به شارع نیز حرام خواهد بود. پس هم جری عملی نمیتوانیم داشته باشیم و هم نمیتوانیم اسناد بدیم او را به شارع. اثبات عدم حجیت از راه تعبد که استصحاب باشد در ظرف شک، زائد بر این دو اثری که با قطع نظر از استصحاب و به صرف شک در حجیت بار می شود، استصحاب عدم حجیت بکنیم تا بخوایم اثر رو بار کنیم. چه اثری رو می خواهیم بار کنیم؟ بار بیشتر از این دو اثر که نیست. اگر شما شک در حجیت فرض خبر واحد کردید، بگید استصحاب می کنیم عدم حجیت او را. استصحاب عدم حجیت چه نتیجه ای می خواد برای شما ایجاد کند؟ چه ثمره ای دارد این استصحاب؟ غیر از این دو تا ثمره چیز دیگری که نیست که، یکی حرمت تعبد، دیگر حرمت اسناد. خب با قطع نظر از این استصحاب، وجدانن وقتی ما شک داشتیم، موضوع برای حرمت تعبد که محقق شد، موضوع برای حرمت اسناد الی شارع که محقق شد. پس بعد از آنی که با قطع نظر از استصحاب موضوع برای این دو تا حکم، یکی حرمت تعبد، دیگری حرمت اسناد وجود دارد، اگر موضوع وجود دارد یعنی علت هست، با وجود علت معلول محقق می شود که حرمت تعبد و حرمت اسناد باشد، دیگه لغو است استصحاب. استصحاب اثری ندارد، بلکه جریان استصحاب به تعبیری از مسئله تحصیل حاصل هم بدتر است. چرا؟ برای خاطر که در مورد تحصیل حاصل، اون چرا که شما میخواید تحصیل کنید با اون چرا که حاصل است در عرض همان، ولی شما در اینجا اون چرا که میخواید تحصیل کنید از اون چرا که حاصل است ضعیفتر است، چون اون چرا که حاصل است وجدانی است. شما وجدانن موضوع حرمت تعبد و موضوع حرمت اسناد که عبارت باشد از شک در حجیت را دارید، با وجود این موضوع حکم که حرمت تعبد است وجدانن برای شما هست، حکم که حرمت اسناد است وجدانن برای شما هست. چرا اینجا وجدانن است؟ چون موضوع وجدانی است، هیچ تعبدی در دایره موضوعی این دو تا حکم نیامده. خب اگر موضوع بدون کمک گرفتن از تعبد حاصل است، چه چیزی رو میخواییم با استصحاب تحصیل کنید؟ میخواید متعبد بشوید به عدم حجیت، با اینکه عدم حجیت وجدانن حاصل هست. خب بعد از حصول عدم حجیت وجدانن، دنبال تحصیل عدم حجیت رفتن از راه تعبد، این وضعش از تحصیل حاصل خرابتر میشه یا نه؟ چرا؟ چون شما چیزی رو که وجدانن دارید او رو رفعیت میکنید، میری سراغ یک درجه نازلهی که عبارت باشد از تعبد و عدم حجیت. عدم حجیت محرزه بلوجدان را رها میکنید یا بگید اون باشد، علاوه بر اون رفتید سراغ یه چیزی ضعیفتر. بله او را اگر رها کنید بری سراغ اقوای از او یک حرفی، ولی چیزی که موجود است بلوجدان شما از او رفعیت بکنید بری سراغ چیزی که میخواد برای شما ثبوت تعبدی و تنزیلی را بیارد، نهایت امر دیگه. اگه ما خیلی به حساب بگیم استثناء از اصول محرزه است، اینه دیگه که ثبوت میکنه، اثبات میکنه، ولی اثبات تنزیلی است نه اثبات حقیقی. شما از حقیقت رفعیت کردین سراغ تنزیل رفتین، این دیگه نهایت امر در نهای استثناء، اینه که تعبیر میکنن اصل و حالن است. این وجه اول صاحب کفایه از این نظر مورد خدشه واقع شد به این بیانی که عرض کردیم. و همچنین وجه دوم، صاحب کفایه ادعا کردن آقا حرمت تعبد به اماره هم اثر است. نهایت این اثر است برای دو چیز، مگر همیشه اثر یک در باب اینا امور تکوینی نیست که بگیم معلول معلول واحد علت واحده میخواد، دو تا علت تامه نمیشد یک معلول واحد داشته باشن. این حرفا مال تکوینیات در باب اعتبارات اشکالی ندارد. شما حرمت تعبد را هم اثر قرار بدید برای نفس شک در حجیت و هم اثر قرار بدید برای استصحاب در حجیت، عدم حجیت. این کلامی است که در وجه دوم صاحب کفایه در مقام اشکال بر مرحوم شیخ بیان کردن، چون مرحوم شیخ فرموده بود ما بر فرض استصحاب را جاری بدانیم اثر ندارد. صاحب کفایه میگه میفرمایند که نخیر اثر دارد، ولیکن شما دنبال اثر مستقل میگردید، نه یک اثر هست، هم اثر است برای اون موضوع وجدانی که شک در حجیت است و هم اثر است برای استصحاب عدم حجیت، برای هر دو اثر است. این کلام صاحب کفایه را هم ما قبول نداریم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. اشکالی که در اینجا هست این است که شک در واقع موضوع است برای اثر شرعی، یعنی شک در حجیت به معنای حجیت امری که در واقع آیا حجت است یا نه، معناش اینه دیگه. ما شک در حجیت چیزی که مشکوک از حجیت او به حسب واقع شک کردیم، این موضوع است برای اثری که عبارت باشد از حرمت تعبد. این در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟ این که ما بگیم شک در حجیت شیء مساوق است با قطع به عدم حجیت، اثر او حرمت تعبد است. این حرمت تعبد به عنوان اثر برای چیزی که شک در حجیت او داریم تحت عنوان چی گفتیم این هست؟ به عنوان یه قاعده دیگه. آیا ما می توانیم این حرمت تعبد که اثر است برای چنین موضوعی، این را در عرض استصحاب عدم حجیت قرار بدیم؟ که استصحاب بنابر مشهور ناظر به واقع است، ولذا از اصول محرزه شمردن، بعضی اصلا از دایره اصول خارج می دانن. اینا در عرض همه. اگر موضوع دوتا موضوع در عرض یک دیگر می بودن می شد بگیم این اثر واقع برای هر دوی اونهاست، ولی این دو موضوع در طول یک دیگر هست، ولذا بحث حکومت استصحاب بر قاعده در خیلی از جاها مطرح است و مواردی رو به عنوان شاهد یادداشت کردم که عرض بکنم. ما مواردی داریم که استصحاب حاکم است بر قاعده و خود این حاکمیت استصحاب بر قاعده شاهد است بر این که اینا در عرض یک دیگر نیستند. به برکت دلیل تعبد، دلیل اعتبار، این در مرتبه سابقه بر قاعده قرار میگیرد و در مرتبه متقدمه بر اوست و با وجود او نوبت نمیرسد به قاعده و بعض از موارد اختلاف در حکم هم پیدا میشود. پس چگونه میشود ما حرمت تعبد را هم اثر قرار بدیم برای قاعده کلیهی که عبارت است از این که اگر شک در حجیت شیعی کردیم قطع بعدم حجیت داریم، و هم اثر قرار بدیم برای استصحاب عدم حجیت؟ اینا اگه در عرض هم می بودن می شد، ولی طوریست که با وجود احده ما که استصحاب باشد نوبت به قاعده نمی رسد، استصحاب حاکم می شود بر او و میدان استصحاب است و اثر مال استصحاب تنهایی می شود. شما چطور می توانید با وجود این معنا ادعا کنید که در اینجا هم قاعده عدم حجیت جاری است و اثر او عدم حجیت، عدم حرمت تعبد است، و هم استصحاب عدم حجیت جاری است و اثر او حرمت تعبد است و حافظ و حرمت اسناد؟ اینو چیگونه می توانید ادعا بکنید؟ حالا بیان مطلب. اثر که عبارت باشد از حرمت تعبد به مجرد شک در حجیت بدون اینکه ما کمک از تعبد بگیریم، موضوع برای حرمت تعبد محقق شده است. با وجود این موضوع، حالا از این طرف میگیم، با وجود موضوع حکم که حرمت تعبد و حرمت اسناد باشد جاری است، محقق است، مترتب است. این در این طرف. خب با وجود این دیگه ما شک داریم در حجیت یا عدم حجیت؟ شکی نمیماند. اگه شکی نمان دیگه استصحاب معنا نخواهد داشت. عکس اون چرا که عرض کردم دارم عرض میکنم. خلاصه در عرض هم نیستن، در طول یک دیگره. ما وقتی شک در حجیت پیدا کردیم، موضوع حرمت تعبد، موضوع حرمت اسناد محقق شده است. بعد از آنی که موضوع آمد و شما حکم کردین به حرمت تعبد به خاطر وجود موضوع، حکم کردین به حرمت اسناد به خاطر وجود موضوع، دیگه با شک دارین در حجیت؟ دیگه شک در حجیت ندارین. اگه شک نبود دیگه جای جریان استصحاب نیست، مجرا ندارد استصحاب در اینجا. خب بعد چگونه میشود ما بگیم اینها، یعنی حرمت تعبد هم اثر است برای استصحاب، هم اثر است برای به اصطلاح چی آقا؟ شک قاعده. اثر برای هر دو در صورتی است که هر دو باشد، و اینجا فرض این است که امکان ندارد هر دو با هم باشند در یک جا. اگر قاعده جاری است که جاری است، با وجود او دیگه موضوع استصحاب که شک است برداشته می شود، شکی دیگه نمی ماند. این بحث حکومتی که مطرح است که اشاره هم کردم، این در ما نحنفی جاری نیست که محرز است به احراز وجدانی. بله در مواردی که ما تحت عنوان قاعده در ظرف ظاهر، در ظرف ظاهر و در ظرف شک به برکت دلیل تعبد نه وجدانن قاعده داشته باشیم، اینجا استصحاب مقدم است بر قاعده. اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم مربوط به اینجاست. پس دقت بفرمایید آقا، در محل بحث ما اون چی که میدان دار هست فقط قاعده است، به عنوان قاعده اولیه که اگر شک در حجیت شیعی کردیم، وجدانن شک داریم. وقتی وجدانش این موضوع برای حرمت تعبد آمده است، حالا دلیلش آیات مبارکات است و برخی از روایات که انسان قول به غیر علم، عمل بدان حجت نمیتواند داشته و امثال ذلک. با وجود این موضوع حکم که حرمت تعبد و اسناد باشد محقق میشود، دیگه شکی هم برای ما وجدانن در نسبت به عدم حجیت نمیماند. ما قطع به عدم حجیت داریم. اگر قطع به عدم حجیت داریم، چگونه استصحاب بخواد جاری بشه؟ اصلا استصحاب موضوع نداره. این که شما بیان کردید که آقا حرمت شک را، حرمت تعبد را هم اثر استصحاب قرار میدیم، هم اثر برای قاعده حرمت به اصطلاح عدم حجیت در ظرف شک در حجیت قرار میدیم، این در فرضی است که هر دو باشد و با وجود قاعده در محل بحث ما موضوع برای استصحاب نمیماند. اگه استصحابی نداریم چگونه میخوایم دنبال اثر براش بگردیم؟ شما موقعی سراغ اثر برای استصحاب باید باشین که استصحابی داشته باشید. استصحابی ندارید که بخواید سراغ اثر بگیرید. پس این فرمایش صحابی کفایه قابل قبول نیست که ایشان دنبال اثر رفتن و اثر را قطع نظر از حجیت آمدن حرمت تعبد قرار دادن، ناد حرمت تعبد را هم اثر برای قاعده و هم اثر برای استصحاب قرار دادن. میگه تمام اینها مطالبی است که باختنی است. اینه دیگه، شما هنوز استصحاب را درست نکردید و استصحاب سر و صورتی ندارد و اساسا بعد از جریان و اون قاعده شکی برای ما وجدانن نمیماند. وجدانن ما دیگه شک نداریم، قطع بعد موجیت پیدا میکنیم. اگر شکی برای ما نمیماند، چگونه ما میتوانیم بگه ما استصحاب جاری میکنیم؟ بعد غیر از حجیت حکم تکلیفی در اینجا درست بشود و اون عبارتش از حرمت تعبد. پس صاحب کفایه که حرمت تعبد را به عنوان اثر قرار داده است، اثر برای چیزی که اصلا وجودی ندارد، استصحابی نیست در محل بحث تا بخوایم دنبال اثر براش باشیم. پس این که تارتن حجیت را اثر قرار میده برای استصحاب ابتدا، در مرتبه دوم اگر کسی اشکال در او بکنه، حرمت تعبد را به عنوان اثر قرار میده. نه، اثر واقعی برای دو چیز، این حرفا هیچ کدومش جاری نیست، چون تمام اینها در جایی است که استصحاب جاری باشد. پس نه حجیت معنا دارد به عنوان اثر برای استصحاب، نه حرمت تعبد معنا خواهد داشت برای به عنوان اثر برای استصحاب. چرا؟ چون ما استصحاب نداریم. اگر استصحاب می‌داشتیم حالا دنبال اثر بگردید، استصحابی نیست. چرا؟ چون با جریان و اون قاعده وجدانن شک در عدم حجیت از بین می رود و قطع به عدم حجیت ما داریم. با وجود قطع به عدم حجیت دیگه شکی نیست. اگه شک نبود استصحابی نیست. اگر استصحاب نبود شما دنبال چی می گردید برای اثر، به عنوان اثر برای استصحاب؟ این خلاصه ای کلام و بسیار هم واضح است. پس تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ متین است و فرمایش صاحب کفایه رو نمیتونیم قبول کنیم. بله، در حقیقت یک چیز برمیگرده به چی؟ استصحاب نیست. اگر استصحاب نیست حجیت رو به عنوان اثر قرار دادن، ولو این که ما تنزل کنیم از اون حرف که بگیم باید اثرش تکلیفی باشد نه اثر وضعی، میگیم نه، ما بر فرض هم تنزل نکنیم و بگیم اثر تنزل کنیم و بگیم اثر وضعی هم کفایت میکند، بازم اینجا معنا ندارد. چرا؟ چون استصحابی ندارید. بر فرض هم شما بیاین سراغ این که بگین نه آقا ما از خود مثل مرحوم شیخ میگیم که اثر باید حتما تکلیفی و حکم تکلیفی باشد، احکام وضعی جعل استقلالی ندارن که بخوایم اونا رو به عنوان اثر قرار بدیم، بر فرض این حرف رو بزنیم، شما آمدین گفتین حرمت تعبد به عنوان اثر است، حرمت اسناد به عنوان اثر است، این حرف هم باز بی اثر است. چرا؟ چون حرمت تعبد اسناد در جایی است که استصحابی داشته باشی. وقتی استصحابی ندارین اینو میخوان اثر برای چی قرار بدید؟ اثر برحال مبدع منش به اسلام زل اثری میخواد. زل اثرش چیست که شما میخواین این اثر قرار بدید؟ در اینجا حرمت تعبد و حرمت اسناد دو اثرن فقط برای خصوص قاعده کلیه این که اگر شک در حجیت شیعی کردید قطع به عدم حجیت دارید. این فقط اثر برای اون. بله، در موارد دیگری این نکته رو عرض بکنیم که تمام بشین، تتمش ادامه ای داره دلت بحث بعد انشاءالله. در برخی از موارد هست که بله، چون استصحاب و قاعده در عرض همان یعنی در ظرف شکند، در اونجا این حرف خوب است که ما میتوانیم بگیم که بله شیء اثر باشد برای هر دو، یا حتی بالاتر بگید استصحاب را حاکم بر اون قاعده قرار بدیم. این در مواردی است که اون قاعده قاعده تعبدیه باشد، یعنی موضوع به تعبد ثابت بشود یا حکم به تعبد ثابت بشود و پای تعبد در میان باشد. ولی در ما نحنفی پای تعبد در میان نیست. ما نحنفی وجدانن ما موضوع برای حرمت تعبد داریم، وجدانن موضوع برای حرمت اسناد داریم، نه تعبدن. چون صرف شک در حجیت شیئی که مشکوک الحجه است موضوع تام بود برای قطع به حرمت به عدم حجیت. موضوع بود ما موضوع تام به عنوان موضوع برای قطعه و عدم حجیت اون مشکوک الحجه. خب اون جاهایی که می شود ما استصحاب را در عرض قاعده قرار بدیم، مثل موارد قاعده حلیت، قاعده طهارت یا استصحاب حلیت و طهارت، این جای خوبی است. مثلا حیوانی سابقا غنم بوده است، الان شک داریم در این که این به عنوان غنم باقی است یا خیر، و فرض بر اینه که او ذبح شده است و مقداری از جلد او رو به عنوان ساتر شخص در حال صلات میخواد ازش استفاده کنه. اینجا ما دو راه داریم، یکی این که قاعده طهارت جاری کنیم، قاعده حلیت جاری کنیم، یکی استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت. اگر به قاعده تمسک کردیم ما فقط طهارت رو ثابت میکنیم یا حلیت رو ثابت میکنیم، بقیه آثار رو نمیتوانیم که مثلا جواز صلات درو رو بخوایم ثابت بکنیم. اما اگر به استصحاب تمسک کردیم، استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت چون ناظر به واقع هست، لذا بقیه آثار غیر از طهارت و غیر از حلیت، بقیه آثار مثل جواز صلات درو رو هم میتوانید مترتب بکنید. اینجا خوب هست و اینجا لذا تعبیر میکنن که استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت یا قاعده حلیت، که اگر شما به اون دو قاعده حلیت و طهارت رو ثابت کنید دیگه جواز صلات در او رو نمیتوانید بار کنید، چون فقط ناظر است به خصوص همون طهارت یا حلیت. احکام دیگر و آثار دیگر بر او باره، چون اونها آثار واقع هست. اما اگر استصحاب به ما این که محرز واقع هست تعبدن، به استصحاب تمسک کنید در طهارت و حلیت، اینجا جواز صلات در او را میتوانید بار کنید. علی حاله در مواردی که استصحاب، این استطرادن بیان میشود، با اون قاعده در عرض هم باشند، مثل این مورد. حالا اینجا مزه اشکال کردن، خواستم بگم فرق بین قاعده و اصلا نیست، علی حاله کار به اون نداریم. در اینجا گفتنیست این حرف و جای طرح این حرف هست که به هر حال هر دو باشند و شیء واقع اثر بره هر دو، یا میدان میدان استصحاب باشند، ولی نه مثل ما نحنفی که این قاعده در ما نحنفی قاعده تعبدیه نیست که ما بخوایم بگیم که در اینجا ما به برکت تعبد آمده ایم، به اصطلاح حرمت، به اصطلاح تعبد یا حرمت اسناد را ثابت کرده ایم. خیر، وجدانن وقتی شک در حجیت شیعی کردیم، خود این موضوع محقق شده است برای حرمت اسناد و حرمت تعبد، به خاطر اینکه آیات اینجا واجی که البته نوع اینا را حمله بر ارشادم میکنن، عقلم قبیح میداند چیزی را که شما نمیدانید از شخصی صادر شده است نمیتونید اسنادی به او بدید. دقیق یعنی اسناد بدون علم صحیح نیست، لذا اون آیات ناحیه از این اسناد را هم حمله بر ارشاد نوعا شده است. علی حالین در این چنین موردی گفتنی نیست که استصحاب در عرض قاعده باشد و بعد شیء واحد به عنوان اثر واحد برای هر دو محسوب بشود، هم حرمت تعبد و هم حرمت اسنام ها. فعلاحظا تا اینجا فرمایش صاحب کفایه رو ما نمیتوانیم بپذیریم، ولی باید برگردیم به این حرف که های اون چه که مرحوم ها شیخ رضوان الله فرموده بودن که استصحاب جاری میدانستن، میتونیم اگر توانستیم کلام این بعض اکابر را به هر حال قبول نکنیم، برمیگردیم باز فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، و الا این کلام را باید کامل بدانیم و باید دفاع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرد. علی حالین تا اینجا این مطلب بدانید، اون چرا که صاحب کفایه به عنوان دو اشکال بر شیخ انصاری ذکر کردن، هیچ یک از دو اشکال ایشان وارد نیست. تمام حرف اینه، هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست. بیان مشروع عدم ورود این دو اشکال همین بود که عرض شد. و اما اینکه این کلام فی حد نفسه صحیح هست یا نه، مطلبی است که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.